کردستان بانه اونم به صورت خود داره میاد، اصلا کامیونی وجود نداره، جنس بیاد خود داره میاد. ما از اون بنا از اون گمرکات اون ور نداریم، مگر اینکه جنسای خاصی باشه که الان دارن حالاتشون دیده لوازم تحریر ما نداریم، چون از
مهندسی باشه،
از چین از چیز میاد، از سمت جنوب وارد میشه تقریبا، از بنادر جنوبی چون کشتی ایرانی ها کشتی میاد و خیلی به ندرت. حالا ترکیه اقلامی داریم، از ترکیه ورود داشتیم، جنس ترکیه‌ای هست حالا میاد، بعضی اقلام ولی به ندرت.
معمولا چیه اینه که ترکیه میاد؟
بله
معمولا چیه، مثلا اتود چیه؟
بله یه نوع اتود و پاکون و یه سری چسبای علاماتیکی در اوتوار چیز رو هستش، یه سری اقلام. ولی مداد که اصلا کلا الان یک سال خانم ممنوع مداد ورودش، به غیر از مداد طلا بقیه هر جنسا وارد میشه. مثل خودکار داریم وارد میشه از ترکیه، چند تا برند داریم، یک دو تا برند داریم و تو برند داریم وارد میشه. حالا یه سری آخه یه مشکلاتی دیگه هم هست، حالا شاید مثلا
خیلی کوتاه اگه بگم
یکی از مشکلاتی که الان هست بحث تحریم هاست. بعضی برندهای اصلی که مثلا جنس رو میخوام وارد بکنم باید تقریبا دور بزنن تحریم ها رو، بعضی جنس ها میره ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، از اون طریق میان چون نمیتونم مستقیم به ایران بار بکنم،
به شکل دیگری است. خیلی بله. آقای فرزانیان من کوتاه ازتون بپرسم که به نظرتون راهکار تولید لوازم تحریر داخلی اونم با کیفیت و شکیل، البته اشاره کردید، میخوام ببینم که این چه امکانات خاصی میخواد توی کشورمون که اگر باشه ما میتونیم با قیمت مناسب اکثر لوازم تحریر داخلی رو با کیفیت و شکیل بسازیم.
همین ما کوتاه. یه مشکلی که داریم با این تولید کننده هام بیشتر صحبتمون همینه، به خاطر اینکه مصرف کننده لوازم تحریر بحث جوان هاست، دنبال تنوع هستن، دنبال دو روز هستن، که باید این تولید کننده خودشون رو با این سلیقه این بچه ها وقف بدن، چون بحثی که تبلیغاتشون هست این خارجی ها به خاطر همینه که بیشتر مردم بچه ها میتلبن، به خاطر همین تنوع هاست، به روز شدن هاست که ما خیلی تاکید داریم به این تولید کننده داخلمون که زون نکنن روی مثلا یک بدنه خودکار یا بدنه مداد که مثلا یه تحری و مثلا همینجوری بزنن تا ابد همون یه تحر، باید سرمایه گذاری کنن، تنوع داشته باشن، قالباشون رو عوض کنن، بتونن رقابت بکنن با این تنوع، چون طرف مخاطب ما بچه هان تو این دوره زمان دنبال همین تنوع و کار جدید و شکل جدید و اینا هستن، باید خودشون رو وقف بدن به این
بازار سنجی و درست صورت
مخاطبشون که اینو میخواد، بتونن اون تنوع طلبی که میخوان اونا خودشون رو وقف بدن تولید بکنن که تنوع داشته باشه کالای ایرانی و استقبالش از طرف مخاطبش و این کار ادامه پیدا کنه، بیشتر بشه که تولید ایرانی هم بیشتر بشه، تنوعش بیشتر بشه.
امید به خدا. سپاسگزارم از شما آقای فرزانی، با صبر و حوصله با ما گفتگو کردید.
خواهش
خدا نگهدارتون باشه. خب گفتگوی من رو شنیدید با آقای موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه نوشت‌افزار و لوازم تحریر. اگر نکته ابهامی هست میتونید از طریق سامانه پیام‌کوتاه 3637 یا شماره تلفن 2265252525 به دست ما برسونید. برنامه 98 رادیو اقتصاد همچنان ادامه داره. سپاسگزارم که همچنان با 98 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستید. ساعت چنده؟ 7:34:35 است که از شما می‌پرسیم که به نظر شما راهکار تولید لوازم تحریر داخلی با کیفیت و شکیل، اون هم با قیمت مناسب در داخل کشور چیه و اینکه چه امکاناتی می‌خواد. حالا رئیس اتحادیه نوشت افسر که مفصل در این باره صحبت کردن کمک میشه به شما برای اینکه راحت‌تر و بهتر بتونید با ما گفتگو کنید. 30036 37 پیام کوتاه و 2265-2525 شماره تلفن رو فراموش نفرمایید.
گذشته از بحث کیفیت لوازم تحریر تولید داخل به خصوص در مورد دفاتر و طرح‌های روی جلد، همیشه ما با طرح‌های تکراری غیر جاذب و گاه با افراط در امور غیر مورد پسند کودک و دانش آموز مواجهیم که این خود در جذب و رغبت دانش آموزان به طرف تولیدات و جذاب خارجی نقش بسیار مؤثر دارن که لازمه تولید کنندگان و طراحان داخلی روی جلد دفاتر به این مسئله توجه و خلاقیت و تنوع در این مورد رو مورد توجه قرار بدن که مطمئناً میتونه در گردش مالی و فروش لوازم تحریر در داخل و حتی اگر به طرح‌های جذاب توجه بشه در خارج در آینده نقش بسیار مؤثری رو ایفا بکنه، البته با تلاش در ارتقای کیفیت.
من ظریفی هستم از مشهد. از قدیم میگن کار رو ابزار انجام میده، استادکار پوزشو میده. خدمتتون عرضم برای تولید لوازم تحریر با کیفیت، اول اینکه واقعا باید تعرفه کالاهای وارداتی مخصوصا کشورهای مثل چین تغییر بکنه. دوم اینکه ما باید ماشینالات لازم برای تولید لوازم تحریر با کیفیت مخصوصا در صنعت چاپ رو به کشور وارد بکنیم. وقتی ماشینالات پیشرفته میاد، دانشش هم میاد، در کنار اون دانش با امکانات داخلی میتونیم لوازم تحریر با کیفیت تولید کنیم. مثلا تو من میدونم که در چناران تو منطقه خراسان شرکتی هست که از کاغذهای باطله تولید مداد سبز میکنه. وقتی که ما این دانش رو داریم که این کار رو انجام بدیم، پس تولید بقیه موارد هم نباید کاری داشته باشه. الان هم با توجه به در واقع قیمت ارز انقدر افزایش قیمت داشتیم توی بحث کالای وارداتی، یعنی دلار نیمایی که الان یه چیزی حدود مثلا 9 یا 8000 و تقریبا 800-900 تومنه، هر چقدر هم که در نظر بگیریم وارد کردن یه بچ لوازم تحریر شاید اونقدر هزینش در مقابل با راه اندازی یک واحد تولیدی، مثلا چند تا بچ اینا رو جمع بکنیم میشه هزینه راه اندازی یه واحد تولیدی. یعنی کسی که میره از چین خرید میکنه دیگه زیر 1 میلیارد تومان خرید نمیکنه. حداقل من فکر میکنم یک واحد تولیدی لوازم تحریر با 4-5 میلیارد تومان راه میفته و این نیاز داره که سندینگ ها و اتحادیه هایی که در خصوص این وجود دارن جمع بشن، صاحبان این صنایع رو جمع بکنن، بیان سرمایه گذاری کنن و در واقع شرکت های مشترکی رو تشکیل بدن و بتونن برند واحد درست کنن و لوازم تحریر با کیفیت تولید کنن. سپاسگزارم.
در مورد لوازم تحریر تولید کننده های ما باید بایستی یه خورد تولیداتشون رو شکیلتر و بروزتر بکنن. وقتی صحبت از لوازم تحریر ایرانی میشه، یک جنس ضعیف و تو ذهنها تداعی میشه، در حالی که چنین چیزی نیست. مخصوصا توی این 4-5 سال اخیر تولید کننده های داخلی هستن که دفترهای شکیل، لوازم تحریرهای شکیل رو بروز دارن تولید میکنن. یه خورده بایستی قیمتشون پایین بیارن که بتونن در بازار رقابت کنن جلوی جنس قاچاق رو بگیرن.
ما دیدگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو می‌شنویم درباره موضوع امروز برنامه تولید و فروش نوشته افزار و رونق تولید در این رشته. شما تلفن برنامه 2265 2525.
کلی از لوازم و تحریری که هر سال توسط دانش آموزا استفاده میشه کتاب و دفتره، که اینها جنسشون از کاغذه و کاغذ هم از چوب تهیه میشه. پس باید همین الان ما به فکر تولید مزارع چوب باشیم، یعنی همین امسال اقدام به کاشت درختانی که چوبش کاغذ میشه انجام بدیم برای سالهای آینده، چون چند سال طول میکشه تا این درخت ها بزرگ شن. و بلافاصله باید به فکر تأسیس کارخانجات مدرن و جدید کاغذسازی باشیم تا با بهره‌وری خیلی بالا این چوب‌ها و ضایعات شاخ و برگ درختان رو تبدیل به کاغذ کنن. بعد مرحله بعد پلاستیک و فلزه که این لوازم و تحریر از اینها تهیه میشه. پس باید پتروشیمیای ما بتونن انواع پلیمرها رو تهیه کنن که اینم باید تو دستور کار قرار بگیره، و ما بقیش حالا انواع فلزات و استیله که اونم باید صنایعش ایجاد بشه. حالا برای اینکه صنعت لوازم و تحریر در ایران رشد کنه، نظر من اینه که 500 تا برند در کشور تأسیس بشه و کارشناسا به این 500 تا برند کمک کنن و به این 500 تا برند 5 سال مهلت بدن تا خودشونو به یه حد نصابی برسونن، و بعد بین این 500 تا برند تصمیم گیری بشه و 200 تاشون حذف بشن و برندشون باطل شه و 300 تاش مونن و تو این 5 سال از مالیات و عوارض دیگه معاف باشن، و بعد از اینکه تثبیت شدن اون 300 تا برند مالیاتشون نیم بها حساب بشه تا اینا بتونن پیشرفت فوق‌العاده داشته باشن و همیشه نظارت دولت رو این برندها باشه و کارشناسا به اونها مرتبا کمک کنن. و همینطور این برندها باید از قهرمانان کارتونی که بین‌المللی هستن بر روی محصولاتشون استفاده کنن.
خیلی ممنونم از همه شما که به برنامه خودتون 98 زنگ زدید. بریم سراغ پیام های شما. 0912-60-76 نامتون رو که نگفتید، گفتن در اینکه در بعضی موارد کالای ها موارد کالای ایرانی اونها با کیفیت هستن شکی نیست، ولی این هم به تنهایی کافی نیست، چرا که بسته‌بندی مناسبی ندارن. برای مثال در کالایی مثل خرما و زعفران و پسته این هم به وضوح مشخص و عیانه، و همچنین در موضوع نوشت افزار هم به همین ترتیب. ایشون میگن وقتی کشور همسایه ترکیه حداقل در 10 دانشگاهش رشته تخصصی بسته‌بندی داره، برای مثال بسته‌بندی هایی که با گذشت تاریخ انقضا تغییر رنگ میده، خب اینا کاملا میتونه کمک کنه. میگن که دیگه جای شک و شبهه باقی نمیگذاره که چرا سهمی از بازار اروپا و روسیه و غیره در دستان ترکیه است. ایشون میگن ولی ما همچنان کالای مرغوبی هم که تولید میکنیم بسته‌بندیش واقعا خوب نیست و خب تو ذوق میزنه. 0917-49-828 هم معتقد هستند تا زمانی که برای تولید صادرات محور و صادرات انواع نوشت افزار برنامه ریزی نشه، هیچ وقت کاری کارآمد و اثر بخش برای تولید کننده و جامعه صورت نخواهد گرفت. ایشون میگن مواد اولیه انبوه، دستگاه و تجهیزات پیشرفته تولید انبوه با قابلیت ارائه تولید بر اساس روانشناسی و تنوع رنگ و اشکال، همینطور مواد اولیه داخلی، دانش بنیان بودن، بازار داخلی و اینا، اگر برآورد غیر اقتصادی بشه میتونه توجیه اقتصادی نداشته باشه و خب میگن که خیلی مؤثر نیست. ایشون میگن باید جهانی فکر رو برنامه‌ریزی بشه تا بتونیم درصدی از بازار جهانی رو پوشش بدیم. اینجوری میتونیم قدرت توسعه و ارتقای کیفیت و حالا قیمت مناسب رو هم در این حوزه مدیریت کنیم. ممنونم از شما. دوستیم خاطرم هست پیامش رو 0921578789 که گفته بودن 85% مواد اولیه‌اش وارداتیه، نوشت افزار رو میگفتن که من گفتم که حالا به زعم خودشون این عدد رو گفتن چون گفتید به نقل از گمرک است. من وقتی که فردی از گمرک مدیر از اونجا نباشه و من نتونم تاییدیه بگیرم این حرف رو میزنم. امیدوارم که احسای ادب نکرده باشم. به هر حال ممنونم که لطف میکنید و همراه ما هستید. ایشون میگن که میگن که چرا داخلی سازی نمیکنه، ایشون میگن که چرا داخلی سازی نمیکنن، واژه کلیشه‌ای مقبول به صرف نبودن رو به کار میبرند و ایشون میگن که دیگه وقت این حرفا نیست، باید بخش صنعت و دانشگاه با هم دیگه بیان تو این حوزه به هم کمک کنن.
با عرض سلام و خسته نباشید، گلی هستم، رئیس اتحادیه لوازم‌تحریر شهرستان زاهدان. در مورد بحث لوازم تحریر که الان صحبت و بحثش هست، یکی از مسائلی که الان خیلی به چشم میاد طرح‌ها و رنگ‌بندی که روی دفاتر هست، این در به حساب فروش خیلی تأثیر داره و از آن بازشون با یکی از مسائل دیگه که خیلی مطرح میشه توی این زمینه اینه که ما بتونیم کیفیت کاربانی ما رو در مورد دفاتر مشکل مصورت نداریم، بیشتر تولید ما رو داخله، بیشتر این مشکلی که الان ما داریم در زمین تحریر و اقلام که مربوط به تحریر مثل مداد پاکن خودکار و این مسائل میشه. بحث دیگه بونسرانی فقط اینه که ما اگر بتونیم که صنعت تولیدیمون رو ارتقا بدیم در زمینه لوازم تحریر هیچ مشکلی نداره و کیفیت محصولات ایرانی خیلی بالاتر از برندهای چینیه. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی سپاسگزارم از شما برادر گرامی که به عنوان یک تولید کننده نوشت افزار قبول زحمت کردید و برنامه 98 ها زنگ زدید، انقدر صادقانه صحبت کردید و امیدوارم که مردم هم شما رو حمایت کنن. به واقع لوازم تحریر حالا نوشت افزارهای بسیار خوبی در کشورمون تولید میشه که من هم هفته گذشته گفتم از طرفدارانش هستم که واقعا با کیفیت هست و میشه ازش استفاده کرد. الان ارتباط تلفنی مشاوره گرامی برقرار شده با آقای دکتر علی پور، وارد کننده نوشت افزار پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر علی پور سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون
هستم. زنده باشید. آقای دکتر علی پور، این رو ازتون بپرسم، حتما هم پاسخ صادقانه میفرمایید، این که شما با این نگاه که همه نوشت افزار در داخل کشور تولید بشه موافقین یا نه؟
من به طور کلی اگر که بخوام یه نظر کلی بدم، فکر میکنم که در تمام کشورهای جهان پروسه‌ای که وجود داره اینطور نیستش که تمام اقلام در همه کشورها تولید بشه، به خاطر اینکه در واقع حجم تولیدی کالاها تعیین کننده سرنوشت مطلوب یا نامطلوب کالاها هستن و باید ببینیم که اون کشورها به لحاظ استیگمای برند و به لحاظ قدرت میدین و اون در واقع ساخت اون کشور چه جایگاهی رو در رده‌بندی و رنکینگ‌های جهانی دارن. با توجه به پتانسیل‌های مصرف، یعنی دو پارامتر اصلی رو باید در نظر بگیریم، یکی جمعیت مصرف کننده در کشور تولید شونده، یعنی کشوری که میخواد تولید کنه،
بله.
و دوم خوشنامی برندهای اون کشور در سطح جهانی برای صادرات تعیین میکنه که اگر ظرفیت مصرف برای این دو مرز، یعنی مصرف داخل و برای صادرات، اگر مطلوب باشه و توجیه داشته باشه، در واقع تولید باید در داخل انجام بشه.
آیه دکتر آلیپور، خیلی از تولید کنندگان گله‌مندن از اینکه این وارداتهای بی‌رویه و حتی در کنارش قاچاق باعث شده که اونها دارن با کمتر از 50% از ظرفیت خودشون نوشت افزار رو تولید میکنن.
من فکر میکنم که در واقع در سالهای اخیر، خصوصا در یکی دو سال اخیر، حمایت‌هایی که در واقع از تولید داره انجام میشه کمک کرده که در واقع تولید کننده ها رشد خوبی رو داشته باشن، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی.
این روی واردات شما در نوشت افزار تاثیر گذاشته؟
ببخشید میتونم خواهش کنم تکرار بفرمایید؟
این نکته که فرمودید که حمایت میشده از تولید داخل، این روی امر واردات شما در حوزه نوشت افزار تاثیری هم گذاشته؟ منظورم اینه که کاهش داشته؟
بله، اولا که حمایت هایی که انجام شده که بسیاری از اقلام نوشت افزار رو شما میدونید که در گروه کالایی چهارم قرار دادن، یعنی جزء ممنوعیت‌ها اعلام کردن.
بله.
به عنوان مثال کلیه اقلام مداد ممنوع شده وارداتش، یه نمونهش هستش.
درسته.
اقلام دیگه هم وجود داره که اتفاق افتاده. همچنین حمایت‌های دیگه‌ای که انجام شده، مثل حمایت‌های تعرفه‌ای که تعرفه بعد از اقلام رو بالاتر بردن در سال اخیر، و این حمایت‌ها طبیعتاً روی تولید تاثیر گذاشته. اتفاقی که در واقع ناهنجاری که وجود داره این هستش که قاچاق کالا در واقع باید درست مدیریت بشه.
خوب.
من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم.
حتما.
در طی سیاست‌هایی که در دو سال اخیر یا سه سال اخیر در کشور تدوین شده، به سه طریق این حمایت از تولیدکننده‌ها داره انجام میشه. یکی ممنوعیت بسیاری از آیتم‌هایی که قبلا با حجم زیاد وارد می‌شدن، دوم ایجاد محدودیت‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های از این قبیل، و سوم گذاشتن سقف سهمیه واردات برای بسیاری از کالاها. به عنوان مثال الان خیلی از اقلام کالایی رو هر کسی هر چقدر دلش بخواد نمیتونه بره بیاره، و کسانی که کارت بازرگانی جدید میگیرن نمیتونن برن وارد کنن، بلکه شما بایستی سابقه هایی رو در کارت بازرگانی خودتون از قبل داشته باشید، بر اساس اون تا سقف اون در بعضی موارد تا نصف اون سهمیه به شما میدن. لذا این سه دست محدودیتی که در واقع گذاشته شده حجم واردات رو به شدت کاهش داده.
آیه دکتر آلیپور، پس این قطعا حتما هزینه هم کرده، آیا برای وارد کننده میصرفه؟
ببینید،
بله،
واقعیت قضیه هستش که واردات بسیار پرهزینه شده و قیمت‌های در واقع عرضه خیلی بالا میره، و طبیعتاً تقاضا بسیار کاهش پیدا کرده. فقط این تقاضا به دو شکل کاهش پیدا کرده، یکی این که بسیار از آیتم‌های غیر ضروری رو طبیعتاً مردم سعی می‌کنن اگر کالای تولید داخلش یا کالای ارزان‌ترش در دسترس باشه اونو تهیه کنن.
یعنی این کاملا برای شما وارد کننده محسوس هست؟
این کاملا مشهوده برای تمام کسانی که در واحدهای خرده فروشی دارن کار میکنن، میتونن در واقع اعلام کنن نظرشون رو، و من به عنوان کسی که به طور کامل رصد میکنم اینها رو، با قطعیت اعلام میکنم که این مشهود در واحدهای خرده فروشی تو انتخاب مردم.
بله.
و مردم ناچار هستن که کالاهایی رو با توجه مشکلات اقتصادی اخیری هم که وجود داره، کالایی رو انتخاب کنن که قیمت مناسب تر داره. لذا اگر ما در جایی کالای وارداتی داریم و در جایی کالای تولیدی اون یا کالای وارداتی کم کیفیت اون حتی وجود داره، یعنی اگر کالای وارداتی هم از دو یا سه رنج کیفی در واقع وارد بشه، شما به طور مشهود میبینید که مردم در واقع تقاضاشون به شدت به سمت کالاهای با قیمت پایین‌تر حرکت کرده، و اگر تولید داخل وجود داشته باشه اولویت اول انتخابشون هست بهش، یعنی موجود باشه.
بله.
لذا اگر بخوایم به طور نسبی صحبت کنیم، بین این یکی دو سال اخیر با سال قبل مقایسه کنیم، حمایت هایی که در واقع محدودیت هایی که برای واردات انجام شده، هزینه واردات رو بسیار بالا برده، ممنوعیت هایی که به وجود اومده، مشکلات و چالش هایی که به وجود اومده در مورد نوع کارت های بازرگانی و از ورود شما سقف سهمیه و چیزهای از این قبلی که اعمال شده، و پیچیدگی های واردات از قبیل فرآیندهای بانکی، فرآیندهای گمرکی، باعث شده خیلی از افرادی که خیلی مسلط به گردش این عملیات نیستن خود به خود حذف شدن، افرادی که با کارتهای دست دوم کردن. این خیلی مدیریت شده، یعنی وارد کنندگان شناسنامه دار خیلی فعالیتشون کمتر از قبل شده.
درست.
من به طور نسبی صحبت میکنم.
بله.
و در مورد کالاهایی که ما تولید داخل مشابه داریم، طبیعتا با قیمت‌های پایین‌تر داره عرضه میشه، یا اونایی که میتونن برای کیفی رقابت کنن همه میتونن در واقع اینو اعلام کنن تو واحده خرده فروش که خب مصرف کننده داره انتخاب میکنه و خریدش رو
آقای دکتر علیپور، شما خب هم فعال اقتصادی محترم ایرانی هستید و در کنارش خب وارد کننده نوشته افزار. این پرسش رو میخوام از حضورتون داشته باشم، این که اگه یه تولید کننده داخلی که داره نوشته افزار رو تولید میکنه بخواد کارش رو ارتقا بده، دقیقا به نظر شما، شمایی که وارد کننده نوشته افزار هستید، کدوم بخش رو باید تقویت کنه، ارتقا بده تا بتونه در رده بندی تولید کنندگان قابل قبول در دنیا قرار بگیره؟
من البته این پاسخ سوال شما رو از دو منظر میدم، هم به عنوان یک وارد کننده هم به عنوان یک تولید کننده، چون من خودم واحد تولیدی هم دارم.
چقدر خوب، من نمیدونستم. خوب
و من اینو عرض کنم به شما که به طور من اگر بخوام در یک کلمه، یعنی من طبیعتا پاسخ سوال شما خیلی گسترده است و من بایستی بپردازم به ده ها عامل موثر
در حد دو دقیقه اگر بتونین جمع
کنید. اما اگر بخوام یک در واقع مسئله کوتاه و خیلی سریع رو در باب شما جواب بدم به عنوان نکته کلی و جان کلام،
بله،
من فکر میکنم که ما تمرکزمون، یعنی بیشترین تمرکزمون باید رو بخش آرندی قضیه باشه. یعنی من چه به لحاظ گرافیک دیزاین،
بله،
چه به لحاظ در واقع طرحهای صنعتی، چه به لحاظ تست‌های آزمایشگاهی، یعنی در واقع برخورداری از آزمایشگاه‌های مطلوب برای اندازه‌گیری‌های کیفی کالا، که اگه مجموع اینها رو من بخوام در پکیج تحت اونها آرندی یا واحد تحقیق و توسعه صحبت کنم،
بله،
من فکر میکنم پیچیده ترین بخش اول در حوزه تحقیق و توسعه است که خیلی سخت توی ایران میشه در واقع روی سرمایه گذاری کرد، به خاطر هم هزینه بر بودنش، به خاطر اینکه خیلی از امکانات واسه سری از اندازه‌گیری های کیفی در داخل وجود نداره، واسه ساخت نمونه ها وجود نداره با کیفیت بالا،
پروتوتایپ
ها و خیلی چیزای دیگه، و ما مجبور هستیم گاهی اوقات یه چیز 3-4 بار بفرستیم خارج از کشور بره بیاد تا به این نتیجه مطلوب برسیم. من فکر کنم اگر امکاناتی فراهم بشه،
بله،
اول در حوزه تحقیق و توسعه، یعنی در واقع سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه به صورت خوشا،
بله،
یعنی وزارت محترم صنایع بیاد یک حمایت عملی از این موضوع بکنه که خوشه‌های رو برای نوشت افزار تعریف بکنه،
بسیار،
و یک حمایت عملی از روی تحقیق و توسعه در واقع واسه این انجام بده. و نکته دومی که من فکر میکنم،
بله،
میتونم مطرح کنم، بحث منابع انسانی هستش. یعنی ما نیروهای دانشگاهی تربیت شده برای حوزه نوشت افزار به طور تخصصی در داخل کم داریم.
اگر اتفاق میفته میتونه کمک کنه. بسیار خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر علیپور، وارد کننده و البته تولید کننده محترم نوشت افزار. ممنون که با ما همراه شدید در برنامه 98 ها. با شما خداحافظی میکنم. آقا زنده باشی. ما صمیمانه از همه شما شنوندگان ممنون، سپاسگزارم. توی فاصله که گفتگو می‌کردم پیام‌ها رو نگاه کردم، چقدر پیام به دستم رسیده، زمان هم از دست رفته. از دست که نرفته البته، یعنی که خیلی سریع گذشت و نرسیدم، فقط اومدم بگم که پیام‌های شما رو دیدم، به جان دل می‌خرم و ازتون صمیمانه سپاسگزارم. پیام‌های شما رو دیدم آقای احفظی. یه نکته فردا میگیم که قیمت هر کیلو مواد غذایی از تولید تا مصرف رشد چند برابری داشته و خب این مبحث بیشتر متأثر از مبحث دلالی است. می‌خوایم درباره راهکار مواجهه به این موضوع فردا مفصل با شما حرف بزنیم. موضوع خیلی جای صحبت داره، حتما فردا راس ساعت 17 با ما باشید روی همین موج رادیو. از پیشنهادهای موضوعیتون هم صمیمانه سپاسگزارم. ممنون و فقط خداحافظ.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. در